اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در طب المعصومین روز سه‌شنبه تاریخ 3/2/1392 طب المعصومین صفحه 164 تو بحث گوشت ها بود و گفتیم که از نظر روایات شیعه بهترین گوشت گوشت گوسفنده. برای مردم عادی میگیم ران گوسفند تو گوشتای قرمز، برای خواص که میخوان احیاگر سنت رسول الله باشن ذراع گوسفند، سردست گوسفند. این خلاصه حرفو. مطلب دیگه گفتیم گوشت گاو برای افراد عادی سالم مکروه خوردنش. درد و بیماری میاره. حال اگر شخص بعضی بیماری هم داشته باشه یا کثرت گوشخاری کنه نسبت به گوشت گاو، اینجا مسمومیت ناشی از اوره بالای گوشت گاو شخص رو مبتلا میکنه به ازدیاد اوره خون که نمک سمی خونه که بلغم سیاهه، و یکی از عوارضش تورم مفاصل و تجمع مایع اضافی یعنی رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل. بیماری نقرس یا بیماری MSU میگیره. اینم یه مطلب. مطلب دیگه که گفتیم اگر گوشت گاو مونده باشد مثل سوسیس ها، کالباس ها، همبرگر ها و مانند اینها، عوارض دیگه هم میاره. مثلا بیماری جرب میاره که بیماری گال یا گریه. یا مثلا فرض کنید که تو بعضی از نوشته هام یادداشت کردم، مثلا تو سیاست ننیم بلد نیستم، میخوام کار سرمایه‌داری بلوک غرب رو بگم. مثلا ببینید در بحث کاپیتالیسم و سرمایه‌داری تجارتشون بسیار نجس و بسیار آلوده است. میگه پول بیاد از هر راهی، حالا چه قاچاق انسان باشه، چه قاچاق مواد افیونی، چه قرصهای روان برگردان، چه قاچاق اسلحه، همجور ادامه بده از دانسینگ و کاوارا و چیچی و چیچی و چیچی و چیچی. حالا یکیش هم مباحث ما تو بحث غذاهای صنعتی یا فست فودها، باکتری نیکولای، یادداشت بفرمایید، باکتری نیکولای کشنده انسان است در گوشت گاو، همبرگر، سوسیس، کالباس و همچنین سبزی اسفناج آلوده یا مونده. تصور کنید سبزی اسفناج آلوده یا مونده، این باکتری نیکولای چیه؟ کشنده انسانه. گاهی به 3-4 روزی انسانی هم میکشه. اینم خواستم یه نکته تذکر بدم که غذاهای صنعتی یا فست فودها صادقانه تولید نمی شود، صادقانه توزیع هم نمی شود. دشمن غرض سوء داره و نمیخواد مسلمان از جمله محبین اهل بیت سالم و با عافیت باشن. این یه مطلبی بود که خواستم تذکر بدم. یعنی نه تنها حیات انسانیت و حیات معنوی رو ازت میگیره، حیات حیوانیت هم ازت میگیره. یعنی تو بحث کنترل غرایز و تو بحث سلامت جسمی فرد و استمرارش اونم ازت میگیره. خواستم دشمن حسود عنودت رو بشناسی که چگونه مرموزانه شرارت میکنه. تصالح فهمیدیم مؤمنا؟ اینم حاشیه‌ای بود که قبلا مؤمنا گفتیم، الان یک تذکری دادیم. درست هر چی میگی درسته، بیشتر نگو. 50-60 سال قبل تو انگلستان فرانسه، حالا اینجاش بمون. حالا مباحثه ما مؤمنا تو بحث گوشت گاو یه مختصری تذکر دادم. تو بحث بعدی مؤمنا چی بود؟ این بود که دارو رو مؤمنا باید متخصص متعهد تشخیص درست بده بیماریو، به مقدار لازم، نوع مصرف دقیق، در مدت زمان معین. اگر غیر متخصص بده یا متخصص متعهد نباشه و یا خود فرد خود درمانی غلط کنه، ضریب آسیب و مسمومیت ناشی از داروها خیلی بالا میره. وقت ضریب هزینه کردن برای سلامت فرد و اجتماع که کوچکترین واحد اجتماعی خانم و خانواده است، یا ضریب بودجه برای سلامت اجتماع در کل کشور، اینا چی میره؟ بالا میره. چون همیشه هزینه درمان بیشتر از هزینه پیشگیریه. درست شد مؤمنا؟ اینا هم تذکر دادیم. لذا گفتیم مصرف دارو به منزله مصرف شامپو و یا صابون تو شستن البسه، که اینجا ظاهر پارچه و لباس رو تمیز میکنه ولی لباس رو مندرس و کهنه میکنه و طول عمر لباس کم میشه. مصرف دارو حکمش اینه، ممکنه بدن رو از بیماری پاک کنه ولی اعضا و دستگاهاشو فرسوده میکنه. اینم روایتش خوندیم از امیر المؤمنین علی علیه السلام: شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب ينقيه ولكن يخلقه اي يبليه. روایت بعدی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن: لا يتداول مسلم حتى يغلب مرضه صحته. میگه تون تون هی دکتر و طبیب نرو. حالا چه میخواد پزشکی جدید باشه، چه میخواد پزشکی گیاهی و سنتی و مانندو، به صرف این که یه لحظه بیمار شدی سریعا هی دکتر نرو، تا سبب نشی، علت ناقصه نشی بر ضعف سیستم دفاعی بدن. بذار بدن هم یک فعالیتی کنه و ضریب مقاومتش نسبت به بیماری های مختلف بالا بره. درستون مومن ها؟ چه بیماری های باسیلی، چه بیماری های میکروبی، چه بیماری های ویروسی، چه بیماری های باکتریایی و مانند او. اگر بدن تا به مقاومت نداشت، حالا با دارو کمک میکنی زیر نظر متخصص متعهد. خب معلومشون مومن ها؟ این هم فرمایش امیر المومنین علی علیه السلام. مطلب بعدی هم در واقع توضیح همین روایت قبلی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن: امشه به دائک ما مشا بکه. اول صفحه 165 طب المعصومی. امشه به دائک ما مشا بکه، تا وقتی که این بیماری همراهیت میکنه و کلپات نمیکنه، در بدن لانه گزینی نمیکنه، از پا در نمیاره، ضعف جسمی روانی اینا نمیگیری، تو هم همراهی کن، لذا سیستم دفاعی بدن خودش قلع و قمع کن. از جمله سربازای داخل گردش خون، لنفوسیت ها، خب معنیشون هم گلوبول های سفید خون. امشه به دائک ما مشا بکه. روایت بعدی هم این روایتی که خوندم مؤمنا در سیدی جامع الاحادیث نور سه 22 بار آمده. دیگه همه سنداش نگاه کنین، کتابای مختلف هم نگاه کنین. روایت بعدی که دیروز یه مختصر گفتم زود رد شدم، و امروز الان میگم سندم زیاد داره، کتابای مختلف. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن آخر الدواء الکیو، آخر الدواء الکیو، آخرین دارو تو بحث علاج و درمان چیه؟ داغ کردن، سوزاندن، به اصطلاح امروزی ها لیزر درمانی. به خاطر پرستیژ ظاهری چه مریض بگیره، چون گاهی مریض ها فیگور میگه چجوری عمل که رفتم لیزر، لیزیک، لیزاک، مال چشم علاجه. یه بارم فیگور کاذبی که مثلا دکتر بگیره، حالا هرچی. خواستم بگم بحث سوزاندن یا داغ کردن از نظر روایات اسلامی چیه؟ آخرین داروه، نه اولین دارو درمان. گرفتین مؤمنا چی شد؟ آخر الدواء الکیو. این روایت در سیدی نور سه جامع الاحادیث 40 بار آمده، از جمله نهج البلاغه خطبه 166 که کتاب می فرماید. اما ترجمه و شرح نهج البلاغه فیض الاسلام مرحوم علی نقی فیض الاسلام که اولین محقق توانا و سید بزرگواری بود که در کشور ایران نهج البلاغه رو کلش رو به زبون فارسی ترجمه کرد تو منطقه قلهک تهران. حالا ترجمه و شرح فیض الاسلام جلد 3 صفحه 548 کلمه قصار 167 شماره مسلسل 1167 همین مطلب آمده، آخر الدواء الکیو. روایت بعدی امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن سعر المؤمن شفاءن، سعر المؤمن شفاءن، نیم خورده شخص مؤمن شفا هست، یعنی نه تنها درمان میکنه بلکه احتمال برگشت بیماری هم نمیگذاره پیش بیاد. ولی خب مؤمن مؤمنا 120 صفت داره، 70 80 تاش تو صفات المؤمنین اصول کافی جلد 2، 70 80 تاش خطبه حمام ه دو چشم خطبه المتقین تو نهج البلاغه، در دو جلد بحارم کتاب الایمان در دو جلد بحارم بیش از 120 صفت آمده. هر وقت این صفت ها رو تو خودت ایجاد کردی حالا میشه این مؤمن بالفعل. گرفتی مؤمن ها چی میگم؟ کسی از این روایت سو استفاده نکنه. مثلا اگر کسی دست و پا کثیف، دست نشسته، دندونش هم خلال بعد از مسواک نکرده، قبل از وضو هم دندونش هم خلال بعد از قضا نکرده، مسواک قبل از وضو نزده، مسواک قبل از خواب، مسواک قبل از نماز شب سحر، اینایی که دین میگه، هرچی دین میگه اینا رعایت نکنه، به صرف ابراز این که محب اهل بیتم، اشکال نداره، محب اهل بیت اول آخر بهشتیه، اما این که بیاد الکیان ادعا کنه که پس من مؤمنم سعر المؤمن شفا، نه اینجور نیست. اگه از این نیم خوردت کسی بقول آتفلکا مریض میشه. خواستم بگم الکی کسی فیگور کاذب نگیره، سوء استفاده از روایات نشه. گرفتین مؤمنات چی میگن؟ میدونی اگر هر کسی حتی گوینده، تا چه برسه به شنونده های عزیز، اگر واقعا هر کسی اون بیش از 120 صفت مؤمنین رو در خودش ایجاد کنه، ها، لسانش لسان الله، عینش عین الله، گوشش اذن الله، همجور و کلامش، بعد اینجا همه اینا میشه شفا بخش، چون خدا شفا بخشه، خودش رو در مجرا و مسیر اراده حق قرار داده. گرفتی مؤمنا، کلامت هم میشه شفا بخش، نه دل آزار و دعیت ایجاد کنه. پس اینجا هم فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی دقیقه. این سؤر المؤمن در روایات شیعه تا چه برسه روایات اهل تسنن 34 بار اومده. همه روایت رو نگاه کنید دیگه، 34 بار اومده. حتی بعضی روایات یک زمان و یا تعدادی گفته، مثلا فی سؤر المؤمن شفاء من 70 داء، در نیم خورده غذا یا آشامیدنی مؤمن شفا از 70 بیماریه، که در ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحه 151 و کتاب اختصاص صفحه 19 و صفحه 189 و همجور کتابای دیگه تا 34 تا نگاه کنین دیگه. یه یادگاری هم بنویسین خارج از کتاب، از کتاب السرائر جلد 1 صفحه 84، معصومین علیهم الصلاة والسلام بین نیم خورده ها فرق گذاشتن. 1 سؤر المؤمن طاهر فیه شفاء، سؤر المؤمن طاهر فیه شفاء. شماره 2 سؤر المستضعف، مستضعف کیه؟ مستضعف فرهنگی مسلمان، قیداش یادتون باشه تو پرانتز بسید، مستضعف فرهنگی مسلمان. حالا سؤر المستضعف طاهرون لا شفاء فیه، طاهر ها پاک هست، حروم نخوردی، اما شفا نیست. گرفتین مؤمنات چی شد؟ سؤر المستضعف طاهرون لا شفاء فیه. سوم سؤر الكافر نجسان لا شفاء فیه بلکه نکبتون و نقمتون و عذابون، خصت و پستی میاره دیگه. حالا این بنده خدا نگفته، از روایات دیگه در میاد، چون وقتی لقمه حرام آدم بخوره همین عباداتش هم قبول نیست، چون یکی از موانع قبولی نماز چیه؟ لقمه حرام. بعدم نجس خوردن یا متنجس خوردن قساوت قلب میاره، سنگدلی میاره. دیدید خست و پستی آورد به جای رأفت و مهربانی. اینم مؤمنا، این حاشیه. حالا بریم سر حاشیه‌های دیروزمون مؤمنا. البته یک مسئله فقهی دقیق هست مؤمنا اینجا، اون مسئله فقهی دقیق من به همین سبک حوزه میگم، بیشتر توضیح نمیدم، خب تا اون روایات کسی سوء استفاده نکنه. حالا اون مسئله دقیق حوزوی رو یادداشت بفهمید. شرب خمر منجی، شرب خمر منجی، یه ویرگول بذار، هیچ وقت حرام نیست. مثل کجا؟ مثل بیماری که هیچ علاجی نداره و هیچ دارویی یافت نمیشه، نه شیمیایی نه غیر شیمیایی، نه داخل کشور نه خارج کشور، و این الان میخواد بمیره، منحصر شده به شرب خمر. گرفتی عمو چی شد؟ این به اصطلاح فقهی میشه چی؟ شرب خمر منجی. حالا حفظ نفس محترمه چیه؟ واجب اهمه. حالا این شرب خمر منجی ها یه بار ها، نه اینکه استمرار ببخشی به اون بهانه، اونم با دوزج خاص زیر نظر متخصص متعهد. همه قیداش یادتون باشه. حالا اینجا هیچ وقت حرام نیست. چی حرامه؟ به خاطر سوء اختیار حرامه. مثلا کسی که الکلیسمه، یا کسی که دائم الخمره، یا کسی که همجوری میگساری میکنه، چه یه سر سوزن بخوره چه زیاد بخوره، این حرام بیینه و از ضروریات اسلامه که حرامه. درست شد مؤمنا؟ اینه، بیشتر این قسمت رو توضیح نمیدم که کسی در داخل و خارج کشور سوء استفاده نکنه. همیشه حرمت مسکرات از جمله حرمت خمر و نبیذ حرمت استقراقیه، حرمت استقراقیه، حرمت شمولیه. یعنی در هیچ زمان از عمرت برای جایز نیست که شرب مسکرات کنی، شرب خمر کنی، همیشه حرامه. چون همیشه حرام، حرام همیشه حکمش چیه؟ شمولیه. سنم مطرح نیست، مؤمنا ممیز بالغی، تو هر سنی میخوای باش، با هر جغرافیای طبیعی، تو هر جغرافیای سیاسی، تو هر سنی از چرخه حیاتی عمرت، مثلا ممیزی، بالغی، جوان و نوجوانی، میانسالی یا کهنسال، هیچ فرقی نمیکنه. حرمت شرب خمر چیه؟ عامه شمولیه، عامه استقراقیه. اینم این مطلب. یعنی هر لحظه اگه انجام بده شرب خمر کنه، حرام بیینه، از گناهان کبیره، آثار سوء هم داره. اینم مؤمنا یک کلمه. در مباحثه دیروز تو بحث قدرت بودیم، شرب خمر خیلی عوارض سوء دارد، یکیش هم چیه؟ تعادل هورمون‌های داخلی رو به هم میزنه و آسیب جدی به مخچه انسان میزنه. حالا تو مباحثه ما یکی از بیماری‌ها مربوط به قده درون ریز تیروئیده. اگر پرکاری تیروئید باشد که گواتر سمیه که دیروز توضیح دادم، در این نوع از بیماری گواتر که گواتر سمیه، هورمون تیروکسین به مقدار زیادی ترشح میشه. علائم بیماری پرکاری تیروئید یا گواتر سمی تا 11 علامت تو طب تشخیصی و بالینی. 1. پوست بیمار گرم و مرطوب و خشک. 2. لرزش دستها به نوع لرزش غیر اختیاری. 3. تپش قلب. 4. عرق ریزش فراوان. 5. عصبانیت های بی مورد و نکته سنجی های بی جا. عصبانیت های بی مورد و نکته سنجی های بی جا. 6. حساسیت بیش از حد به گرما، و حال اینکه سرمایه گرمای متعارف نیست مؤمنا، تصور فهمیدین؟ ولی تو چله زمستون یه 4 مثلا بخاری روشن کرد، باز این حساسیت بیش از حد نشون میده. 7. افزایش انتها دارد، افزایش اشتها به غذا دارد، ولی اضافه وزن نمیگیره، بلکه برعکس وزنش هی کمتر میشه. این علامت اینه که پرکاری تیروئیدش بالاست. 8. بیخوابی داره و اختلالات تو خواب، این هم مکررن. 9. ضعف داره، به نوع ضعف شدید، به گونه ای که راحت نمیتونه رو صندلی یا تو صندلی ماشین بشینه، خودشو میندازه تو صندلی. تصادف فهمیدی مؤمنا؟ از جاش میخواد بلند شه نمیتونه مؤمنا، ضعف شدید داره، با اینکه زمینگیر نیست، اما باز باید یه کسی کمکش کنه زیر بغلاش بگیره. مطلب 10. کسانی که پرکاری شدید تیروئید دارن و دچار اسهال میشن، شکم روش دائمی میشن، چون انتهای روده کوچیکشون دچار اختلال میشه، به قول امروزی ها دچار روده تحریک پذیر IBS میشن. 11. بیرون زدگی تخم چشم، حالتهای اگزوفتالمی، حالتهای اگزوفتالمی میگیرن، یعنی بیرون زدگی چشم ها میگیرن. این 11 علامته. اگر تو مریضی 4-5 مورد 3-4 مورد از اینا با هم باشه، احتمال پرکاری تیروئید میدیم. حالا میگیم پیش یه متخصص متعهد قدرت یا فوق تخصص قدرت برو یه تست تیروئید ازت بگیره، مؤمنا با آمپولای ریز باریکیه ببینیم پرکاریه، تیروئید داری یا نداری. تو پزشکی جدید برای درمان پرکاری تیروئید یه بار بحث شیمی درمانیه، مثل داروهای ضد تیروئید، متیمازول، کاربیمازول، پروپیل تیو اوراسیل، یا اینکه مصرف یود رادیواکتیو، یا اینکه دست آخر میگه جراحی قده تیروئید کن و برداشت قسمتی از قده تیروئید. این کار پزشکی جدید. تو درمان پرکاری به توسط طب مکمل، آلترناتیو، طب سنتی، پزشکی گیاهی، اینجا درمان پرکاری تیروئید چی میگن؟ اولا میگن پرکاری تیروئید مربوط میشه به مزاج صفراوی سودایی، یعنی یک مزاج ممزوجه، مربوط به مزاج صفراوی سودایی میشه و درمانش با جوشانده گل گاوزبون. دوم، خوردن و مصرف لیمو ترش تازه. سوم، جوشانده چای سبز تازه جوش. چهارم، مصرف سه حلیله در جیره غذایی روزانه، حلیله زرد، حلیله سیاه، حلیله کابلی. حالا بیایم سر قسم دوم تو بحث قده تیروئید، درمان کمکاری تیروئید. بدن انسان سالانه 50 میلی گرم یود برای ساخته شدن مقادیر کافی هورمون تیروکسین نیازمنده. حالا باز نگاه کنیم کتابا رو، شاید روزانه باشه اینا، من یه لحظه شک کردم اینجا رو شاید اشتباه نوشتم. حالا نگاه کن، بدن انسان به 50 میلی گرم یود برای ساخته شدن مقادیر کافی هورمون تیروکسین نیازمند. علائم بیماری کمکاری قده تیروئید، پوست بیمار سرد و مرطوب و چربه. پوست بیمار سرد و مرطوب و چربه. برجستگی بزرگ جلوه گردنش ایجاد میشه، به اصطلاح قدیمی ها میگن قنباد گرفته، به اصطلاح پزشکی جدید میگن گواتر ساده گرفته. در پرکاری تیروئید میگه گواتر سمی که اگزوفتالمی بود، بیرون زدگی چشما. در کمکاری تیروئید حالتای قنباد میشه، گواتر ساده میشه، یک برجستگی جلوه گردن میشه خاطر کمبود یود بدن. برجستگی بزرگ جلوی گردن که از رشد غیر طبیعی قده تیروئید ایجاد می شود. تو پزشکی جدید که می خوان درمان کنن، قرص شیمیایی لیوتیروکسین می دن. این پزشکی جدید تو شیمی درمان. اما تو پزشکی آلترناتیو، طب سنتی، طب گیاهی، اونجا اولا میان میگن این به خاطر چه مزاجیه، میگن کمکاری تیروئید مربوط به مزاج بلغمی سوداییه، بلغمی سوداییه، و درمانهاش هم چند چیزه. یک، نمک یاددار قبل از غذا و بعد از غذا مصرف کنه. نوک قاشق چایخوری مثلا 1 گرم. دوم، وسط روز و عصرانه ذرت بوداده. سوم، به همراه صبحانه نان ذرت، به همراه شام سوپ ذرت. چهارم، تره فرنگی که تره وحشی است مؤمنا، که منطقه سال آباد اونور تربت جام میگن سیج، قسمتای قبل از جاده میامه مشهد هم هست، شمالی ها باش سوپ درست میکنن، آش درست میکنن. این تره فرنگی، تره وحشی هم پیشگیری میکنه هم درمان میکنه گرفتگی عروق کرونر قلب رو. حالا تو مباحث ما، کسی که کمکاری تیروئید داره، این تره فرنگی، تره وحشی سرشار از یوده، سرشار از یوده. لذا میگیم به همراه غذا میل شود، یا مخلوط در خورش سبزی یا خورش کرفس یا آش یا سوپ یا کوکو سبزی میل شود. اینم مؤمنا مال درمان کمکاری تیروئید. یادتونه مؤمنا گفتیم که اگر کسی گوشت مونده گاو بخوره چند بیماری میگیره، یکیش هم بیماری جرب یا بیماری گاله که بیماری گریه مصری هم هست. حالا درمانش چیه؟ بیماری گال، گری، جرب، همش یک چیزا، گال به اصطلاح فرانسویه، به زبان فرانسه. و همچنین درمان خارش پوست، اگزما، حکه به اصطلاح روایات. خب جرب و حکه هر دو اصطلاح روایات. حالا درمان اینها چیه؟ 7 درمان. یادداشت کنید مؤمنا، همینجا درمانش هم بگیم، چون تو مردم رسم مؤمنا رسم باطلیه ها، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرقه ها، که سوسیس، کالباس، همبرگر تو جیره غذاییشونه. این بسیار اشتباهه. حالا شما درماناشو تصور کنید، به مردم هم بگین ثواب داره. درمان اول، روغن کوشنه که ایرانی ها میگن، عربا میگن قسط، قاف و سین و ت دسته دار. روغن کوشنه یا روغن قسط در کمترین وقت گری و خارش پوست را از بین میبرد. بله بله، ماساژ میدین زماد میکن. کتاب گلچین جامع آخر صفحه 508، گلچین جامع از داروهای گیاهی و عطاری ایران، دکتر مرتضی صفایی. دکتر فریبرز معطر، هم استاد دانشگاه اصفهان، هم استاد دانشگاه تهران اون یکی دیگه، و متخصص داروسازی. از کتابای قدیم و جدید جمع کرده، همه را یک جلد کتاب قطور آورده. گلچین جامع آخر صفحه 508. داروی دوم، زماد خشک شاتره با حنا. زماد خشک شاتره با حنا چند فائده داره؟ 1، درمان امراض جلدی. 2، درمان جوش های پوستی. 3، درمان خارش پوست. 4، ضد عفونی کننده سطح پوست. ضد عفونی کننده سطح پوست. حالا ما این واسه چی گفتیم زماد خشک شاتره با حنا؟ برای اینکه هم جربش خوب بشه و هم حکه، هم بیماری گال و هم بیماری خارش پوست. گرچه مؤمنا مخلوط دیگر قبلنا گفتیم، اگر کسی خارش پوست سر داره و دونه‌های ریز چرکی، گفتیم مخلوط مرد با حنا، مخلوط مرد با حنا. این خارج از مباحثمونه، تو پرانتز بنویسید. یه سبزیه دیگه، مؤمن از برگ یه گیاهیه. داروی سوم فرمایش ابو علی سینا در قانونه، قانون ابو علی سینا جلد دو صفحه 310، خوردن خود سبزی شاتره، خوردن شاتره داروی خارش و گریه، یعنی ضد خارش و ضد گریه. مطلب چهارم، مطلب چهارم، کاهو، کاسنی، لیمو شیرین، هندوانه، تمر هندی بی نمک، سبزی شاتره، گلنار وحشی، یعنی گل درخت اناری که میوه نمیده فقط شکوفه و گل میده، یعنی میگن گلنار وحشی، گل درخت اناری که میوه میده ها به اون شکوفه و گلش میگن گلنار فارسی. خاصیت تصفیه کنندگی خونش گلنار وحشی بالاتر. حالا گلنار وحشی با آب انار شیرین بخوریم یا با رب انار شیرین بخوریم، اینم نظر این جوجه حزرا. مطلب پنجم، زماد پخته میوه کامل نارنج، یعنی یه میوه نارنج با همون پوستش ها قشنگ بذاری تو آب بجوشه، بعد اونو لهش کنی مؤمنا، زماد بذاری قسمت محلی که گریه جربه یا خارش شدید داره. زماد پخته میوه کامل نارنج چهار فایده داره تو بحث ما که بحث پوسته. یک، درمان جوشهای جلدی. دو، درمان خارش پوست. سه، درمان گری که بیماری جربه. چهار، لطیف کننده پوسته. یه بار میخوای پوستت لطیف بشه از روغن استفاده میکنی مثل روغن کنجد، یه بار دیگه میخوای پوستت لطیف بشه از میوه استفاده میکنی مثل خوردن میوه طالبی، یه بار دیگه که بحث زماد مؤمنا همینی که خدمتون گفتم، زماد پخته میوه کامل نارنج، این هم شماره پنج. شماره 6، مغز تخم خربزه ساییده شده را با گلاب طبیعی مخلوط کنید و به محل خارش و همچنین جرب که گاله که گریه بمالید، ماساژ بدید. از این مخلوط ممزوج هم میتونی بخوری، هیچ ضرری نداره. مغز تخم خربزه ساییده شده رو با گلاب طبیعی مخلوط کنی، هم میتونی بخوری هم ماساژ بدی، هر دو. سه فایده یقینی داره. یک، رفع خارش پوست میکنه. دو، رفع کهیر میکنه. سه، رفع بصورات پوستی، یعنی سلول های مرده پوستی که سطح پوست فرا میگیره هی ریزش داره، غیر از شورس ها. گرفتین چی شد مؤمنان؟ یعنی طول عمر سلول های سطح پوست چیه؟ کوتاه. حالا رفع بصورات پوستی، بصورات با سه نقطه، رفع بصورات پوستی، اینم تموم شد. مطلب هفتم که ماشاءالله تو خراسان رضوی ماشاءالله این دوتا نعمت هم فراوان، جوشانده زرشک زراعی یا کوهی و جوشانده عناب، مخلوط با هم باشه به جوشونی اشکال نداره، در بعضی موارد بهترم هست. دو تا فائده یقینی داره. یک، ضد خارش قویه در درمان خارش های شدید پوستی. دوم، ضد غلظت خون، آلودگی خون، بدکاری کبد و تحاله. قربون چهارده معصوم برم، تو بحث فضیلت میوه ها مطالب زیادی دارن، از جمله در کتاب های مختلف شیعه این مطلب اومده، فضل العناب علی سائر الفواکه کفضلنا علی سائر الناس، برتری میوه عناب بر سایر میوه ها مثل برتری ما چهارده معصوم بر سایر مردم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.